اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه چهارم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
نیمه سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم عربستان سعودی برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل استقبال کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان دیروز دوشنبه سوم ماه جدی گفت حکومت طالبان با سفارت عربستان سعودی همکار خواهد بود و به حفاظت آن توجه می کند. و افزود خوشبین هستیم که بازگشایی سفارت آنها روابط و همکاری بین افغانستان و عربستان سعودی را گسترش دهد و بتواند که به مشکلات و خواستهای افغانهای مقیم عربستان به موقع رسیدگی و به گونه بهتر تسهیلات فراهم شود. پیش از این سفارت عربستان سعودی در افغانستان طی پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق اعلام کرده بود که بر اساس اراده حکومت عربستان سعودی برای ارائه خدمات به مردم افغانستان تصمیم گرفته شده تا فعالیت های این سفارت سر از روز یکشنبه دوم ماه جدی اثر گرفته شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید قرار است شاهراه سالنگ پس از چندین هفته کار امروز سه شنبه 24 ماه دسامبر، چهارم ماه جدی، بر روی تمامی موترهای باربری و مسافربری باز شود. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفته است که بخش‌های از این شاهراه از اوایل ماه دسامبر به دلیل بازسازی برای ترافیک مسدود شده بود. با گفته طالبان در حدود سه هفته گذشته تنها های تیز رفتار اجازه تردد از مسیر فرعی شاهراه سالنگ را داشتند، اما تا دو روز دیگر برای تمامی موترها باز خواهد شد. طالبان از همه رانندگان این مسیر خواستند که در هنگام عبور ضمن داشتن وسایل و تجهیزات زمستانی به شمول زنجیر قوانین ترافیکی را مراعات کرده و به راهنمایی های موظفین ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها توجه جدی کنند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. دست کم 9 تن پس از آن دیروز دوشنبه چهارم ماه جدید در جنوب شرق ایران جان باختند که یک بس با یک تانکر مواد سوخت تصادم کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد مهدی سجادی، رئیس جمعیت هلال احمر در ولایت سیستان بلوچستان، با ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که در این رویداد در نزدیک شهر زاهدان 13 تن زخم برداشتند. به روز شنبه به اثر سقوط یک بس با یک دره باریک در ولایت لرستان 10 تن جان باختند. قبل از آن در ماه اسد امسال 28 تن از زائران پاکستانی که به عراق می رفتند در نتیجه واژگون شدن بس حاملشان در ولایت یزد ایران جان دادند. معترضان در منطقه پارچنار کرم ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند که تصمیم حکومت مبنی بر تحویل سلاح‌هایشان را نمیپذیرند. این معترضان افزودند که تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند که اسلام آباد امنیت آنها را تأمین میکند، سلاح‌هایشان را تحویل نخواهند داد. با گفته این معترضان، حکومت از یک سو جرگه میان رهبران شیعه و سنی برگزار میکند و از سوی دیگر تصامیم یک جانبه میگیرد. کمیته ملی ایکس ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در منطقه کرم، جایی که اخیراً شاهد درگیری‌های مسلحانه میان شیعیان و سنی‌ها بود، به تاریخ 20 ماه دسامبر تصمیم گرفت تمام سلاح‌های سبک و سنگین را از مردم جمع‌آوری کند تا صلح و ثبات در منطقه برقرار شود. اما مردم محل در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که ما سلاح را به این دلیل نگه می‌داریم که حکومت نمی‌تواند امنیت ما را تأمین کند. در ماه نوامبر گذشته در منطقه مندوریا و ددکمر کرم در حمله به یک کاروان مسافران حدود 46 شیعه و 4 سنی کشته شدند. پس از این حادثه درگیری‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در کرم آغاز شد که منجر به کشته شدن 124 تن و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد. حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز 23 ماه دسامبر، سوم ماه جدی، در مورد رهایی عمران خان و فعالان سیاسی با حکومت این کشور وارد مذاکره شد. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان می شنوید.
این نشست البته روز اول نشست کمیته مذاکراتی بوده که در اسلام آباد برگزار گردیده و در این نشست که البته به سرپرستی ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان میان دولت و احزاب مخالف برگزار گردیده و در این نشست اسد قیصر که از طرف تحریک طالبان پاکستان حضور داشتند پس از این نشست با خبرنگاران گفته که خواسته‌هایشان خیلی واضح میباشه و میخواهند که عمران خان و کسانی که در زندان است و زودترین فرصت رهای آزاد گردن و گفته که در جلسات آینده که البته قرار است به تاریخ 2 جنوری برگزار گردد این خواسته های خود را به گونه تحریری نیز ارائه می کند که روی آن بحث صورت می گیرد. البته پیش از این تحریک انصاف پاکستان گفته بود که تنها با ریاست گفتگو می کند ولی اکنون با دولت نیز تمایل خود را نشان داده و روز گذشته صدر اعظم پاکستان شهباز شریف این کمیته را برای مذاکرات تشکیل داده بود و این در حالی است که البته تحریک انصاف پاکستان گفته بود که اگر خواسته هاشون برآورده نشود قرار است به نافرمانی مدنی یک تحریک را تشکیل کند و از تمام خواسته های حکومت البته انکار کند. از سوی دیگر ریچارد گرینل که یکی از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می باشه اونها هم از برای آزادی خواستار آزادی عمران خان شده و این در حالی است که روز شنبه اردوی پاکستان در یک بیانیه خود گفته بود که 25 تن از کسانی که البته به سال 2023 در اعتراضات یا مظاهره های 9 می دست داشتن آنها را در دادگاه های نظامی محکوم به حبس شدید کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. احمد شرع معروف به ابو محمد الجولانی حاکم جدید سوریه میگوید که همه سلاح‌های موجود در این کشور تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت و این مطلب را در نشست مشترک خبری با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه بروز یکشنبه 2 ماه جدید در دمشق ابراز کرد و خواستار لغو تحریم‌ها بر سوریه شد. شرع گفته است که پس از مشوره با مقام‌های دفاعی و نظامی درباره ساختار جدید اردو انحلال گروه‌های مسلح و شمولیتشان در اردو اعلام خواهد کرد. وی افزود کسی اجازه ندارد اسلحه را خارج از کنترل دولت نگهداری کند. وزیر خارجه ترکیه گفت تحریم‌ها علیه سوریه باید هر چه زودتر برداشته شود. فیدان برای کمک با سوریه خواستار بسیج جامعه بین المللی شد تا این کشور دوباره به پای خود بیستد و بیجا شدگان سوری بازگردند. شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر الشام 2 هفته پیش رژیم بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه را سرنگون کردند و قدرت را به دست گرفتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی خبرهای افغانستان منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مبنی بر ختم جنگ در اوکراین نگرانی های سری همسایگان روسیه را در پی داشت. برخی در استونیا نگرانند که ختم جنگ اوکراین ممکن مسکو را قوی سازد. خبرنگار صدای آمریکا از مرز استونیا با روسیه گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
افسران اردوی استونیایی، بریتانیایی و فرانسوی که مرز با روسیه را از منطقه ناروای استونیا نظارت می کنند، یادآور تصویری از رویاروی خاموش زمان گذشته می باشد. کمتر سکوت مانورهایی است که این 3 عضو ناتو در اینجا انجام می دهند و هدف آن تمرینات واکنشی به تهاجم زمینی نیروهای روسی می باشد.
برای استونیایی ها این سرزمین آنهاست، این قلمرو آنهاست. آنها باید بدانند که ما برای آنها در سرزمین خودشان در هر جایی که نیاز باشد می جنگیم.
استونیایی ها حامیان سرسخت اوکراین بودند و نگرانی های خاص خود را در مورد اهداف روسیه دارند. با نقل از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، این نگرانی ها در پی گزارش های خبری افزایش یافته است که به طور خصوصی و علنی گفتند که آنها در حال بررسی برنامه هایی هستند که در بدل آن صلح در اوکراین تامین شود. با آنکه تیم رئیس جمهور ترامپ از این ادعاها فاصله گرفته است، اما این گزارش ها نگرانی های مقامات استونیایی را افزایش داده است.
از دید ما یقیناً اگر اوکراین نتواند از موضع قدرت وارد مذاکرات شود و روسیه قادر به بدست آوردن قلمرو باشد، این امر سابقه بسیار بدی را از نظر امنیت اروپا رقم خواهد زد و مسکو را بیشتر جسور خواهد ساخت تا گام‌های دیگری را در اروپا برای آزمون ناتو بردارد.
استونیا یک از شرکای ارشد ناتو است. 3.43% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این پیمان کرده است. رهبران آن کشور با ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تقاضای افزایش سهم اعضای ناتو موافق هستند. تعهد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در خیابان‌های تالین واکنش‌های متفاوت را به دنبال دارد.
شنیدم که آنها ممکن مقداری از بودجه برای اوکراین را کاهش دهند. این در واقع نگران کننده است. امیدوارم که با ترامپ جنگ پایان یابد و روابط میان کشورهای ما بهبود بیابند، نه که بدتر شود.
فکر نمی کنم که ترامپ تغییرات بزرگی را ایجاد کند، زیرا او ممکن زیاد حرف بزند، اما فکر نمی کنم که در واقع بتواند پوتین را از اشغال و یا هم همسالان متوقف سازد.
در هر دو طرف مرز بین استونیا و روسیه پرسش های بزرگ مطرح می شود که سال 2025 و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت قیادت ترامپ چی پیامده برای جنگ در اوکراین و آینده دیگر همسایگان روسیه را در پی خواهد داشت.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
وزارت خارجه حکومت طالبان از بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل استقبال نمود و روی تامین امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان این سفارت تاکید کرد. عربستان سعودی روز گذشته از گشایش سفارت خود در کابل خبر داد. تحلیل روابط میان عربستان سعودی با حکومت طالبان موضوع صحبت همکارم لینا روزبه با آقای صبور سخی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم نیویورک است.
عربستان سعودی یکی از سه کشور جان بود که حکومت اول طالبان را در سالیان 90 به رسمیت شناخت. گشایش مجدد سفارت این کشور باز هم از نشانه است به سمت به مشروعیت شناختن حکومت توسط ریاض.
مشکلاتی که در افغانستان فعلا مواجه هست، طالبان هم رایش دست پنجه نرم میکنن، اینا یک فرصت دیگه دارن که بتانن امی روابط بین‌المللی یا دیپلماتیک خود به چی نوه میتونن از او به او رسیدگی کرده بتانن. رقم گفتن افغانستان در سالهای در آخرهای سالهای 1990 عربستان سعودی یکی از کشورهای بود که اونا رو به رسمیت شناخته بودن، اینا نتونستن از اونا به شکل درست استفاده کنن. شهر نو پایتخت افغانستان به مهمانخانه عرب‌ها تبدیل شده بود، نه به خاطر از این که اونا بتانن به مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه خود رسیدگی کنن، اما اونا جنگجوهای روان کرده بودن که از خاک افغانستان به نوع استفاده کردن که حادثه های مثل 11 سپتامبر به وقوع پیوست و به مخاطر بود که کشورهای جامعه جهانی نتونستن به می رقمی که باید از طالبان از اونا به شکل درست رسیدگی کنن، حمایت کنن و برنامه ریزی درست داشته باشن که به اونا برسن، نتونستن، ناکام ماندن. بخصوص اگر ما شما ببینیم به می رقمی که عربستان سعودی فعلا گفته که ما می خواهیم کمک های بشردوستانه خود از طریق مدرسه ها به افغانستان برسانیم، فکر کنم فیصدی زیاد مردم افغانستان که به بحران زندگی میکنن به اینا لبیک نمیگن. بله. بخاطر از یک خاص، بخاطر ذهنیت سازی های فکرهای بسیار قدیمه میخواین اینا ایجاد سازن که نتونن از اونا استفاده درست کنن.
بله. خب عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که کمترین تقبیر در عمل کرده طالبا به خصوص منع آموزش دخترها داشته. فکر میکنم مفکوره مذهبی مشترک بین طالبا و عربستان تا چه حد به همکاری دو بیانجامد؟
اگر ببینیم افغانستان خصوصا مسئله زنها بسیار یک تصمیم استراتژیکیه که عربستان سعودی گرفته در مقابل افغانستان لبیک گفتنه پالیسی هایی که طالبان در افغانستان تطبیق میکنن، خصوصا در مقابل زنها و دخترها، اینا هم شریک او کارها میشن. و به مو خاطر اگر ببینیم مشکلات ایران که نمیخواه که یک رسیدگی که بتانند به شکل درسته که عربستان سعودی بخواه از افغانستان استفاده کنه، ایران به هیچ نوع اجازه نخواد بده به عربستان سعودی که از اونا استفاده کنن و بتانند به مقام و به چیزهای خود برسند، بتانند اونا از اون استفاده درست کنن.
بله، خب به شکل بسیار خلاصه، تا چه حدی گشایش سفارت شما مرتبط به رقابت عربستان و قطر در برخورد با حکومت طالبان تلقی میکنه؟
قطر یک کشور بسیار جالبه در شرق میانه به وجود آمده، بخاطر از اینکه اگر ببینیم ایجاد دفتر سیاسی طالبان ها توسط قطر راهگذاری شد، ایجاد زمینه مذاکرات بین طالبان و امریکا از طریق قطر به وجود شد، و در عین زمان قطر یک قدرت نو تازه میخواهد در نظر به روابطی که با امریکا و اروپا دارن، اینا یک قدرت نو ایجاد کردن و به مو خاطر است که آیا امی اماهنگی که بین دو کشور که شوردوشان عضویت شورای خلیج فارس دارن، آیا اینا به همکاری یکی دیگه میخواین کار کنن یا به ضد یکی دیگه، که اهداف از اینا فرق میکنه از یکی دیگه، نمیتونن به هر کدام از اینا به اهداف استراتژیکی مختلف میخواین برسن. و من نمیتونم گفته که آیا به شکل درست طالبان میتونن از این به یک روابط دیپلماتیک بین کشورهای مختلف وجود داشته باشه، اینا میتونن به درست راهنمایی کرده بتونن اونا یا نه.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده امریکا دفاع از حقوق بشر را در اولویت پالیسی خود قرار داده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم اعطای جایزه مدافع حقوق بشر گفت که هر کس در هر کجا مستحق حقوق بنیادی بشری است. بلینکن گفت این به خاطر است جهانی که در آن به حقوق بشر احترام گذاشته شود عمیقا مورد علاقه ماست. چنانچه 4 سال پسین برجسته کرد، کشورهایی که به حقوق بشر به گونه کامل احترام میگذارند با ثبات‌تر، با امن‌تر و صلح‌آمیزترند. آنان شرکای قابل اعتماد بیشترند. آنان بیشتر مراقب سیاره مشترک مانند. دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر امسال افراد شجاعی اند که برای دفاع از حقوق بنیادی مایل به قبول خطرات فوق‌العاده بودند. یکی از آنان خوانا الیشیا رویز است. پس از جنگ داخلی کولومبیا، رویز با دیگر زنان جامعه پیوست تا پروژه را برای کمک به بازماندگان جهت بازگویی بدرفتاری ها با آنان و پرداختن به آسیب های آنان از طریق بهبود تمرکز فکری ایجاد کنند. در گانا، ابنیزر، پیگا و سازمان وی به انکشاف و پخش معلومات روزانه از طریق شبکه های مجازی آغاز کردند تا به هزاران دگرباش جنسی در آن کشور معلومات را ارائه کنند که آنان برای گریز از چنگ گروه های متعصب پارتیزانی به آن نیاز داشتند. ماری ان اباندا کشورش فلیپین را ترک کرد و به کویت رفت، جایی که وی به صفت کارگر مورد بهره‌برداری مستمر و بدرفتاری قرار گرفت. او با دیگر کارگران همدست شد تا سازمانی را ایجاد کنند که از حقوق کارگران داخلی و دیگر کارگران مهاجر در کویت دفاع کنند. در آذربایجان، رفعت سفروف به اتهام دروغین رشوت در یک محاکمه شرم‌آور به 9 سال زندان محکوم شد. وی پس از رهایی از زندان سازمانی را بنیاد گذاشت تا به کسانی کمک کند که به خاطر دفاع از حقوق بشر هدف قرار می گیرند. بلینکن گفت که حکومت باکو بار دیگر او را به خاطر تلاش برای گرفتن ویزه و مقصد سفر به ایالات متحده بازداشت کرده است. بلینکن گفت حکومت آذربایجان باید رفعت را فوراً رها کند و نیز همه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و دیگران را که ناعادلانه بازداشت شده اند رها نماید. طولانی رادولف از مکزیکو تمام زندگی خود را صرف دفاع از حقوق بشر در اسواتینیا کرد. در 21 جنوری سال 2023 وی در خانهش با ضرب گلوله کشته شد. هیچ کسی حسابده قرار نگرفته است. سایر برندگان این جایزه شامل آیدا جمع نظروه از قرغیزستان، مانگ هریلیان از برما و امپارو پرابوحال از بولیویا هند. انتونی بلینکن گفت با افتخار آفرینان امروزی امام و هر کسی که در سر تا سر جهان برای دفاع از حقوق بشر میرزمد، شما را ترغیب میکنم تا مثال آفرین باشید. همچنین ما را به آزمون بکشید تا ثابت کنیم که شایسته شجاعت شما هستین. ما را حسابده نگه دارید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
یک امریکایی افغان تبار برای اولین بار با عنوان عضو مدیره یکی از حوزه های تعلیمی کالیفرنیا شد. حوزه تعلیمی سن وان که عابد ستانگزی اکنون عضو هیئت مدیره آن است، اداره مکاتبی را بر عهده دارد که اکثر دانشجویان آن افغان هستند.
شروع یک مسئولیت تازه برای عابد ستانگزی، شهروند امریکایی افغان تبار با اعلام سوگند وفاداری. آقای ستانگزی اکنون عضو هیئت مدیره یکی از پرنفوذترین حوزه های تعلیمی در منطقه ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا است. حوزه تعلیمی که مسئولیت اداره بیش از 45,000 دانش آموز از جمله 5,000 دانش آموز افغان را دارد. آقای ستانگزی میگوید ساکرامنتو محل اقامت هزارها خانواده افغان است و به همین دلیل خود را نامزد این سمت کرد تا بتواند به مشکلات دانش آموزان افغان رسیدگی کند.
وجهی بود که اینجا در مکاتب بعضی مشکلات شاگردها داشتن. بخاطر ما خودمم 3 اولاد دارم و مکتب میرفتن و بعضی مشکلات داشتن. اول اینجا که افغانایی که از افغانستان بیاید و به زبان انگلیسی سی بلدیت یا نداره، یا مستقیم یا دونم صنفایی که به عمرشان مثلا اگر یک کس اینجا بیاید عمرش 15 ساله باشه و مستقیم در صنف 9 و را شامل میسازه، این یک مشکل است برای او و نمیفهمه که او درسای یاد بگیره بخاطر او به زبان انگلیسی هستن.
هیئت مدیره حوزه های تعلیمی در کالیفرنیا مسئولیت های مهم از جمله ساختن پالیسی های تعلیمی و تخصیص بودجه به مکاتب را دارد.
ما چند مسئولیت اساسی داریم. یک خو در پالیسی، چیزی که پالیسی تغییر می آید و کدام پالیسی هایی که ما جور می کنیم او را باید تطبیق شود به شکل اساسی. و دیگه ما سالانه 500 میلیون دلار بودجه داریم، اختصاص بودجه و یا تایید و یا رد کردن بودجه.
انتخاب آقای ستانگزی با استقبال گسترده افغانهای این شهر روبرو شده است. این افغانها خوشحالند که یک شخص آشنا با چالش‌های دانش آموزان افغان مسئولیت مهم در بخش تعلیمی را بر عهده گرفته است.
این پوزیشن که عابد ستانگزی امیال در سان وان سکول دیستریکت گرفتن، ایتس کریتیکال، بسیار مهم است، بیکاز خیلی تر شاگردای افغانای نو در سان وان است.
یقینا که در ساکرامنتو افغانهایی که مشکلات را داره از طریق ازیا از طریق زمی بورد و انشالله که عابد جانم کمک زیاد خواهد داشت.
در ایالات متحده امریکا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات های محلی هم برگزار می شود که هیئت مدیره حوزه های تعلیمی هم شامل آن است. حضور شمار زیاد خانواده های افغان در شهر ساکرامنتو باعث شده است تا آقای ستانگزی در این انتخابات برنده شود.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-69-25 58 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
مقام های اسرائیلی و فلسطینی گفتند که فاصله میان اسرائیل و حماس روی آتش بس احتمالی غزه کاهش یافته است، ولی اختلافات اساسی حل نشده باقی مانده است. این در حالی است که در اثر حملات هوایی شب گذشته اسرائیل بر غزه حداقل 20 تن کشته شدند. شرح بیشتر گزارش های خبرگزاری اسوشیتد پرس را از نجیبه خلیلی میشنوید.
تلاش های جدید میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری ها در آزادی گروگان های اسرائیلی و خارجی در این ماه بیشتر شده است، اما تا هنوز هیچ پیشرفت گزارش نشده است. با گفته یک تن از مقام های فلسطینی، در حال که برخی از مشکلات حل شده است، هویت برخی از اسرای فلسطینی که قرار است توسط اسرائیل در جریان تبادله گروگان ها آزاد شود و همچنین مستقر شدن دقیق نیروهای اسرائیلی در غزه هنوز مورد توافق قرار نگرفته است. با این حال اسرائیل به حملات خود بر غزه ادامه داده است. به گفته دکتران فلسطینی، در اثر حملات هوایی شب گذشته آن کشور به باریکه غزه حداقل 20 تن کشته شد. اردوی اسرائیل میگوید که تنها به شب نظامیان حمله میکند و آنها را متهم به پنهان شدن در میانه غیر نظامیان میکند. از جانب دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به حملات حوثی های یمن تعهد کرد که علیه آنها با قدرت و قاطعیت عمل کند و گفت که ایالات متحده و سایر کشورها قبلاً این گروه را تهدید برای نظم بین المللی می دانستند. نتانیاهو افزود:
همان گونه که ما در برابر بازوهای دهشت افغانی ایران با قدرت عمل کردیم، علیه حوثی ها نیز عمل خواهیم کرد، اما در این مورد به تنهایی عمل نمی کنیم. ایالات متحده و سایر کشورها حوثی ها را نه تنها تهدید برای کشتیرانی بین المللی، بلکه برای نظم بین المللی می دانند. بنان ما با قاطعیت عمل می کنیم.
شب شنبه یک حمله راکت از یمن به منطقه در تل ابیب اصابت کرد و 16 نفر را زخمی ساخت. این حمله کمتر از 2 روز پس از آن صورت گرفت که یک سلسله حملات هوایی اسرائیل به صنعا، پایتخت شورشیان حوثی یمن و شهر بندری حدیده انجام شد که دست کم 9 نفر را کشت. با گفته سخنگوی اردوی یمن، شورشیان حوثی روز گذشته یک حمله امریکایی بریتانیایی را خونسا کردند که در تضاد با گزارش اردوی امریکا است که آن را یک حادثه اشتباهی میان نظامیان خود خواند.
همزمان با آغاز حمله تهاجمی عصر دیروز به کشور ما، نیروهای مسلح موفق شدند حمله امریکایی ها و انگلیس ها را خونسا کنند که کشتی تیاره بردار USS هری ترومن و تعداد از کشتی های آن مورد حمله قرار گرفت.
در یک گزارش دیگر، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیش بینی می کند که جوانان سوری در برابر حکومت جدیدی که پس از سرنگونی بشار اسد ظهور می کند مقاومت خواهند کرد.
حالا به خیال خودشون احساس پیروزی می کنن. آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن.
ایران در طول جنگ داخلی سوریه که پس از سرکوب خشونت آمیز قیام مردمی آغاز شد از اسد حمایت کرد. سوریه مدت ها به عنوان مجرای عمده کمک های ایران به حزب الله بوده است. ایران و متحدان شبه نظامیش در منطقه در طول سال گذشته شکست های بزرگی را با حمله اسرائیل به حماس در غزه و ضربه های سنگین به حزب الله قبل از آتش بس اخیر متحمل شدند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را میشنوید. وقت خوش داشته باشید.